بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ونبيه الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين.
بحث ما در نماز بود و مقدمات نماز رو تا حدودی بیان کردیم و معانی اذکار اذان و اقامه را هم توضیح دادیم. رسیدیم به اول نماز و باز درخواست من این هست که کسانی که واقعا مشتاق به این مسائل هستند پیوسته در این کلاس ها شرکت بکنند تا مطلب در واقع ابهام آمیز نباشه براشون، از وسط مطلب چیزی رو نشنوند و در واقع این کلاس ها هم کلاس های آموزش دین نیست، کلاس های تحلیل دینی است. اصلا چرا ادیان در جهان پدید آمدن، هدف انبیا چه بوده، ما چرا باید مؤمن باشیم، چرا باید به راه انبیا ایمان بیاریم، تفاوت راه انبیا با راه بشر چیست، انبیا چه هویتی به بشر میدهند، دیگران چه هویتی میدهند، اینها مسائل اساسی است که انسان باید خیلی زود هم اونها رو متوجه بشه. یعنی در ابتدای جوانی باید برای خودش یه راه صحیح و دقیقی رو انتخاب بکنه که در طول زندگی چی میخواد باشه. و این تأثر آمیز و تأسف انگیز است برای جامعه اسلامی که جوانهاش ندانند که دین چیست و از دین چه میخواهند و با دین میخوان چه کار بکنن، به چه دردشون میخوره. این خیلی موجب تأسف و تأثر. اما خداوند به ما که تا حدودی در واقع آشنا شده ایم با هدف هدایت انبیا، توصیه میکند، سفارش میکند که ناامید نشیم و باور بفرمایید که شاید در روز 10 بار من تصمیم میگیرم که از این کار دست بردارم. چه اثری داره؟ چه اثر مثبتی داره؟ چه کار کردیم؟ چه کسانی رو تربیت کردیم؟ چه کسانی فهمیدن؟ چه کسانی تعقیب کردن؟ خیلی مشکله، خیلی سخته و انسان در هر خانه‌ای که میره، حتی خانه نزدیکترین کسانی که سالها اجدادشون، خداشون، پدرانشون، مادرانشون در این راه بودن، این جوانها اصلا بیزار و بری هستند، بیزار و بری، و این درد جانکاهی است. و علت، حال یکی از علتها، شاید علت اساسی باشه، این هست که ما نتوانستیم اون عمود الدین که ان الصلاة عمود الدین، اون رو به خوبی هم خودمون اجرا بکنیم و هم تفهیم بکنیم که نماز چیست. در هر حال وارد معنا میشم. این یک ذکر مصیبتی بود که حالا مصیبت همه آخر میگن، من اول گفتم. نماز با الله اکبر شروع میشه که معنای اون رو در جلسه گذشته براتون توضیح دادم و بعد از اون ذکر ببینید دست را هم شما میبرید بالا. خود این حرکت دو دست به سمت بالا یک نماد بسیار مهم است، نفی همه چیز است و کوچک کردن همه چیز است در برابر عظمت خدا. آیا ما این رو قبول داریم؟ یعنی این کاری رو که می کنیم بهش ایمان داریم و این کار رو می کنیم، یا خودمون رو بزرگتر از همه چیز در عالم می دانیم؟ ببینید یک جوان، یک نوجوانی که حاضر نباشد بنشیند به حرف پدر و مادرش گوش بده، یعنی خودش رو بالاتر از همه چیز میدونه. وقتی تجربه پدر و مادرش رو به هیچ بگیرد، یعنی بقیه عالم هیچه، از خدا هم هیچه. با این ذکر یعنی فقط و فقط عظمت را از آن خدا می دانم. خب در برابر این عظمت حالا می ایستم. با چه حرکاتی من می ایستم در برابر این عظمت؟ با ذکر شروع میشه. اول استوار و مستقیم، بدون اینکه چشمم به جایی باشه، ذهنم به جایی باشه، فکرم به جایی باشه، تمام اندیشه من متوجه این عظمت و این بزرگی است. به نام او شروع میکنم، به نام خداوندی که دارای دو صفت بسیار جالب هست. همه صفات خوبه ها، یعنی همه صفات خدا، صفات جمال و جلال، صفات ثبوتیه و سلویه که از قدیم تو مدرسه به ما درس میدادن، حالا دیگه اصلا تو مدرسه خبریش نیست. اون صفات جمال الهی دوتاشو اینجا ذکر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که، البته این معناش بخشنده و مهربان نیست، معنای رحمان و رحیم خیلی گسترده تر و وسیع تر از این است که ما در دو کلمه بخشنده و مهربان او رو خلاصه بکنیم. خداوند دارای دو صفته، صفت رحمانیت و صفت رحیمیت. صفت رحمانیت یعنی دهندگی و دهش و سلب نکردن این دادن و دهش از هیچ کس. یعنی میخواد کافر باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، هر کسی که میخواد باشه، خداوند نعمتی را که داده، روزی را که داده، از او سلب نمی کنه. این میشه صفت رحمانیت. و صفت رحیمیت که حالا ما میگیم مثلا ترجمه کردیم بخشنده، با این گستردگی، نه اینکه شما چون نماز میخونید نعمت بهتون بده، اون چون کلیسا میره نعمت بده، اون چون راستگو هست نعمت بده، نه، به دروغگو، به رباخور، به نمیدونم کذاب، به تهمت زن، به ظالم، به قاتل، به فاسد، به زناکار، به سارق، همه نعمت داده، همه دارن میبرن میخورن، سلب نمیکنه. اما صفت رحیمیت اختصاص پیدا میکنه. از اینجا به بعد یک نعمت هایی هست که مال سارق نیست دیگه، مال قاتل نیست، مال زانی و زانیه نیست، نعمت های خاصه. اون نعمت ها شامل حال همه افراد نمیشه، اون نعمت ها رو به یه افراد خاصی میده. حالا شما ببینید اون نعمت را به چه کسانی میده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا را به خوبی و به حق و به شایستگی پیشه بکنید. یعنی اونقدر که خدا میارزه، خدا چقدر میارزه، همونقدر برای شما تقوا پیشه بکنید. یعنی چقدر باید به عظمت اون الله اکبری که گفتید تقوای شما باید باشه، به اون بزرگی خدا اونقدر میارزه. حق تو قاطه و مبادا بمیرید در حالی که مسلم نباشید. یعنی حتما بمیرید و مسلم باشید. مسلم یعنی چه؟ یعنی تسلیم امر خدا. خب اینا شاید برای جوانهای ما یک کمی قصه باشه، مثلا قصه است. من اصلا نیازی ندارم نماز بخونم. چرا نماز بخونم؟ اصلا این دلاراست یعنی چه؟ چه فایده داره؟ خیلی هاشون که اگه خیلی خیلی خوب باشن و افتخار بدن به بشریت، میگن که من که خوبم، دیگه برای چی نماز بخونم؟ نماز آدم میخونه که خوب باشه، بنده که گل سرسبد جهانم اصلا، شما مثل من در عالم کسی پیدا میکنی؟ نه. بل مثل شما کسی هست تو عالم؟ نیست دیگه. پس من چی نماز بخونم؟ من خودم خوبم. اما خدا میفرماید که نه، شما اگر در این راه نباشی گمراه میشی، در راهی که من معرفی میکنم. راه های دیگه را اگه خودت بخوای انتخاب بکنی به نتیجه نمیرسی. نه اینکه راه هایی را که بشر انتخاب میکنه همش راه های غلطی باشه، ولی کامل نیست. یعنی شما فکر میکنید همه فلاسفه‌ای که در طول تاریخ در میان بشریت پیدا شدن همه حرف غلط زدن؟ نه، همه حرف درست زدن، تمام حرف درست رو نزدن، بخشی از اون رو گفتن. اما هدایت انبیا تمام حرفه، کمال حرفه، کمال سخنه. الیوم اتممت لکم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی است. امروز دیگه دین خودم را بر شما کامل کردم و نعمت را بر شما تمام کردم. این نعمت را خواستم بگم که الان توی اون آیه هم هست، ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و اذكروا نعمت الله علیکم. این نعمت همون نعمتی که تون آیه بود، و اتممت علیکم نعمتی. و اذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. و به یاد بیاورید نعمتی را که من به شما ارزانی داشتم و شما دشمن یکدیگر بودید و به واسطه این نعمت خداوند میان دلهای شما را به هم الفت داد و بر اساس این الفت شما با هم برادر شدید. شما با هم برادر شدید. خب این نعمت، این نعمت، نعمت عام نیست، اینجا رحیمیته. اما این صفت خدا شامل حال چه کسانی می شود؟ کسانی که بپذیرن، کسانی که بیان توی این مدرسه ثبت نام بکنن، درس بخونن. همینطوری نیست. اما آیا این دو صفت خاص پروردگاره؟ نه. یعنی انسان در حالتی و صورتی میتواند خلیفت الله بشود و جانشین خدا بشود که صفات جمال خدا در او متجلی بشه. یعنی انسان هم تا یک مرحله ای باید نسبت به تمام انسانها صفت رحیمیت، رحمانیت داشته باشه، از یه جایی به بعد صفت رحیمیت داشته باشه. کسی که رئیس یک مملکتی شد، رهبر یک قومی شد، پیشوای یک مردمی شد، این قبل از صفت رحیمیت باید صفت رحمانیت داشته باشه. تفاوت امیرالمؤمنین با سایر اصحاب پیامبر در این خصوصیات که امیرالمؤمنین نگاهش به دوست و دشمن در مورد استفاده از نعمتهایی که خدا برای همه داده یکیست. یعنی امیرالمؤمنین هیچ کس را از نعمتهایی که خدا بهش داده رو سلب نمی کن. این میشه رحمانیت. یعنی این صفت جمال الهی در خلیفت اللهی که امیر المؤمنین است بر اوج کماله. رحیمیتش هم همینطوره. آیا درسی را که امیر المؤمنین برای حسنین، برای زینب، برای سایر افراد خانوادش میگه او رو تو مسجد هم میگه؟ نه، این خاص. اینجا بر حسب لیاقت حرف میزنه. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، ما گروه پیامبران فرمان داده شده ایم که با مردم به اندازه فهم و عقلشان سخن بگوییم. پس اینجا رحیمیت. خب ما خدا را با این دو صفت میخوانیم و ما خودمان را خلیفت الله میدانیم، پس باید این دو صفت در ما به حد کمال برسه، مخصوصا که در روز، در شبان روز حد اقل 10 بار بر نماز این بسم الله رو میگه و بعد 10 بار دیگه الرحمن الرحیم رو میگه، این دوباره تأکید میکنه. یعنی خیلی مهمه که این دو صفت در این سوره فاتحة الکتاب 2 بار پشت سر هم آمد. بعد میگوییم که الحمد لله رب العالمین، ستایش مخصوص خدایی است که او پروردگار جهانیان است. وقتی ما ستودن و ستایش و سپاس رو مخصوص خدا میکنیم، دیگه این حق رو از خودمون سلب میکنیم که به خاطر اکتساب یا رسیدن و دست یافتن به امیال دنیوی و مادیات دنیا و مقامات دنیوی و ارزش‌های دنیوی از کس دیگری سپاس بگوییم و از کس دیگری تملق بکنیم و چاپلوسی بکنیم، این حق رو از خودمون سلب میکنیم. ما دیگه حق نداریم، برای که اینجا هر چه بود از سپاس و ستایش گفتیم مال تو، اختصاص دادیم به تو. اگر که نفی بکنیم حرف خودمون رو، یعنی ما دروغگوییم، دروغ گفتیم. اون وقت خداوند این دروغگو را چطوری تعریف کرده در قرآن؟ و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، ستمکارترین شخص در روی زمین کسی است که به دروغ افترا به خدا برنده. آیا نماز راسته که ما میخونیم؟ تو همین کلمات اولش گیر میکنیم دیگه، ما که همش خیلی کمش و از این قبیل. یعنی اون چیزهایی که نماز باید به ما بده اینطوریست. این انسانی رو که نماز میسازه چه انسانیست؟ اون جوانهایی که حالا اونا که من ازشون صحبت میکنم که تو این جلسه نیستن، کاش بودن، که فکر میکنن که پدر و مادرانشون که نماز میخونن اگه به اونا نگن که شما بیاید نماز بخونید، اینا زورشون نمیرسه یا میترسن، نه، اینا از اون صفت رحمانیت الهی استفاده میکنن، نعمت رو سلب نمیکنن، زحمت هم میکشن، در اختیار اون فرزندها هم میگذارند، ولی اونها خودشون باید عقلشون رو حکم کنن که چرا پدر من نماز میخونه؟ چرا مادر من نماز میخونه؟ بعد شما بپرسن شما چرا نماز میخونه؟ نماز چیه؟ چرا باید سرمون رو مهر بذاریم؟ چرا باید تعظیم بکنیم؟ و توضیح بخواد. تا اونها هم اگر نمیدانن دستش رو بگیرن ببرنش پیش یک استادی و اون استاد برای اون بگه که نماز اینه. و باز این فکر رو هم نکنن که اینها سنتی هن. به قول یه 40-50 سال پیش ما میگفتیم دموده، دموده فرانسوی ها، دموده یعنی از مد افتاده. این پدر و مادر ما دمودن، سنتی هن، قدیمی هن. نماز مال قدیمی هست، ما که آقا جدیدیم دیگه. حالا با وجود نمیدونم شبکه های جهانی اینترنت و نمیدونم از این چیزا، ایمیل و اینا، که من اصلا اینقدر چت برام میاد و اینقدر باید چت جواب بدم که نماز دیگه چه بسم الله الرحمن الرحیم اینا چیا بل کن ببین کامپیوتر تو چیزمون مثلا باکسمون چی هست باکسمون رو باز کن آقا چت منو نگرفتی باکسم پر بود اوه چقدر اومده که این دیگه افتخارشه افتخارش خب نتیجه چی؟ 50 سال دیگرت رو حساب کردی که حالا چی؟ 50 سال تو نشستی این کار کردی پای کامپیوتر چی بهت دادن؟ و چی به جهان دادی؟ و چه تولیدی داشتی؟ چه اندیشه ای تولید کردی؟ چه صنعتی تولید کردی؟ ببین اونایی که اینا رو تولید میکنن و در اختیار تو میگذارن آیا خودشون هم همینقدر از این وسایل استفاده میکنن؟ نه انصافاً اون مهندسی که این سخت افزار رو ساخته اون مهندسی که این نرم افزار رو میسازه آیا خودش به همین اندازه‌ای که تو رو سرگرم کرده سرگرم این محصول خودش هست؟ این فکر کردیم؟ پس ما چی هستیم؟ هم محمد یه چیز بی خود اقلن یه گوسفند از صبح تا شب که علف بخوره ببخشی من قصد اهانت ندارم یکم به من چی کرد که شما اگه اینطوری از اینترنت و اینا چی صحبت بکنی میگن این مخالفه با اینترنت نه خیر بنده موافقم خیلی هم موافقم ولی دوست دارم که شما برید و ایمیل بوش رو باز کنید و یه نامه بهش بنویسید و رفتارش رو تحلیل بکنید و به عنوان یک جوان ایرانی بهش توصیه بکنید که من توصیه میکنم که شما باید در سطح بین جهانی و بین المللی اینطوری اتخاذ تصمیم بکنه. اون اساتید بزرگ دانشگاه هاروارد رو باز بکنید، ایمیلاشون رو باشون مکاتبه بکنید. وقت نیاز به چی پیدا میکنید؟ نیاز به زبان پیدا میکنید. یا زبان عربی باید بدونید، یا زبان انگلیسی بدونید. اون وقت میرید اون دانش و علم رو یاد میگیرید. اون وقت دیگه فرصت پیدا نمیکنی که بشینی و به قول خود چت بزنی، چون میخوای یه کار علمی و اساسی انجام بدی اولین گامی که میخوای برداری ابزارش رو نداری، زبان نمیدونی، زبان نمیدونی. خب حالا میخوای بری یاد بگیری، حالا که میخوای بری یاد بگیری دیگه اون فرصت رو نمی کنی. پس من مخالف نیستم، من میگویم که ما نیازمند این هستیم که از عمرمون استفاده بکنیم، از وقتمون بهره ببریم، از حیاتمون یعنی زنده بودنمون بهترین سود و لذت رو ببریم. اما چه کسی میتواند ما را هدایت بکند و راهنمایی بکند به راهی که بتوانیم اینطوری زندگی بکنیم؟ دعوا سر اینجاست که کیه اون؟ حرف سر اینجاست. در این شکی نداره هیچ بشری که باید بهترین زندگی رو داشته باشه، از تمام مواهب طبیعی که خدا آفریده بهترین استفاده رو بکنه، در صلح و صفا در دنیا زندگی بکنه، جنگ نباشه، ویرانی نباشه، همه تولید و سازندگی باشه. کسی آیا با این چیزا مخالفه؟ حتی کوچکترین عقل بشری که مثلا بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله است بزنید تو گوشش، بعدم نازشو بکنید، بگید کدوما رو بهتر دوست داری؟ میگه ناز رو. بگید اون جنگ، این صلح. وقت میگه صلح رو بیشتر دوست دارم، یعنی اصلا میگه صلح خوبه اون بده. پس اونم میفهمه. اما چه کسی بشر را به اینجا میرساند؟ دعوا سر اینه. آیا انبیاء الهی بهتر میتوانن این کار رو بکنن یا من، یا یه فیلسوف، یا یه آدم خیلی عقلگرا؟ کدوم ها بهتر میتونن بکنن؟ حالا رقابت سر اینه، میگیم بیاید متناتونو بیارید، متنا رو بیارید مطرح بکنید. آقای بزن راسل، آقای ژان پل سارتر، آقای بیکن، آقای دکارت، آقای کانت، تمام فلاسفه غربی که ما شیفته و فریفتشون شدیم و نوکرشون شدیم و دیگه هر حرف اونا زدن دیگه وحی منزل، بیاید متونتون رو بیارید. آقای هگل، آقای نیچه، منم متنم قرآن میارم ببینیم کدوما حرفمون بیشتر در رو داره، اساسی تره و زودتر بشر رو به این نقطه از آرامش، صلح، صفا، صمیمیت، محبت و بهره‌مندی از تمام مواهب طبیعی میرساند. این حرفه بیاد مطرح بکنه. حالا اگر در بین این جمع امام کسی هست که بگوید بله فلان دانشمند این بهترین راه رو معرفی کرده، این بیان شما دنبال اون بریم، الان که هر دو زنده ایم که، شما دنبال اون برید ما هم دنبال قرآن میریم، ببینیم کدوم ها زودتر به هدف میرسیم. پس رقابت اساسیست، حرف اساسیست، حرف بیپایه و مایه نیست و نیاز روز بشره. بس نیاز روزه، یعنی این نیست که نماز که ما میگیم یه کار حجو بی خودی باشه، ما نماز را به عنوان یک نماد، نماد پرستش، نماد تسلیم بودن به ذات باری تعالی، نماد سرکوب تمام سرکشی ها و خودخواهی ها و استکبار ها. مگر کسی میتواند بگوید الله اکبر و خدا را بزرگترین نقطه در آفرینش بداند و بعد خودش متکبر باشه و بعد خودش خودخواه باشه و بعد خودش رو بالاتر از همه بداند؟ تکبر، تکبر در تمامه. من بیتعارف میگم، من خیلی واقعا بر خودم متاسفم که اینقدر مورد انتقاد قرار میگیرم که شما یه طوری حرف میزنی که همه رو فرار میدی، ولی من نمیتونم، یعنی اون چیزی که میبینم نمیتونم نگم. تکبر در رگ و ریشه تمام ما، هم ایرانی ها و هم مسلمان ها و هم بشریت ریشه دوانده. میگید نه، شما بیاید امروز، من از سطح پایین شروع میکنم، امروز به مثلا رفتگر کوچه‌تون 100 تومن بدید و بگید کوچه رو جارو کن، 100 تومن میگیره جارو میکنه، فردا یه رفتگر دیگه میاد. اینا رو امتحان کردم که میگم، از پیش خودم نمیگم، یه رفتگر، آیا رفتگر این 100 تومن رو بگیر امروز این کوچه رو خوب جارو کنه، دیروز چی اینجا بوده، دیروز مثلا فلان، من اصلا جارو نکرده، خیلی هم خوب اون جارو کرده بودم، آها اصلا ببین آشغالا کو آشغال، آشغالی نه هست خوب جارو، حالا من جارو میکنم ببین چطور جارو. دو تا رفتگر هم دیگر رو قبول ندارن، یعنی چی؟ یعنی تکبر. حالا بیارید بالا، بیارید بالا بالا بالا، دو تا معلم، دو تا دبیر، دو تا دبیر همردیف، مثلا دو تا دبیر فیزیک، دو تا دبیر شیمی، دو تا دبیر زیست، دو تا دبیر ادبیات، دو تا دبیر عربی، هم دیگر رو قبول ندارن، یعنی حتی اگر اون یه مطلب درستی هم گفته اون میگه نه این بله، حالا درست که بله درسته، ولی خوب نگفته، چون نمیتونه کاملا نفی بکنه. بیاد برسید به پزشک ها، برید پیش یه پزشک، همین از این مطب در بیاد برید اونجا، نسخه اونم نشونش بدید، بین پاره کن بدید دو. من خودم برای نسخه نمیشه. این نشانه تکبره، نشانه خودخواهی است. کجاییم ما؟ آیا باید این باشه؟ آیا تمدن امروزی بشر که ما متمدنیم و پوز میدیم که به قافله تمدن ملحق شدیم و این دین و اینا دیگه به درد نمیخوره، ما را به جایی رسانده است که حداقل این تکبر رو نداشته باشیم، همدیگر رو قبول داشته باشیم و همینطور صفات دیگه؟ اون وقت این مغایر است با الحمدلله رب العالمین. وقت شما چرا خدا رو ستایش میکنی؟ برای این که این نعمتها رو در اختیار شما قرار داده. نعمت، من حالا نعمتهای خوراکی و اینا رو کاری ندارم، من نعمتهای بدنمون رو بگیریم، عقل. شما ببینید یک انسانی که در اثر یه حادثه ای تا حدودی اختلالات فکری پیدا کرده، اختلالات روانی پیدا کرده. ببینید چه نعمت رو از دست داده، چقدر اطرافیانش، خانوادش زجر میکشن، خودش زجر میکشه. خب این یک نعمت. حالا اون کسی که داره چطوری ازش استفاده میکنه؟ آیا ما که این نعمت رو داریم به خوبی استفاده میکنیم؟ در حد کمال از این نعمت استفاده میکنیم؟ تمام بهره‌وری هایی که این نعمت دارد ما ازش بهره‌مند میشیم؟ نه. حالا من میگم چه بهره‌وری هایی داره، شما میدونید، اولی تذکره. شما میدونید یک انسان قادر است که تمام علوم دنیا رو یاد بگیره، به شرطی که از وقتش نهایت استفاده رو ببره. یعنی شما میتوانید تا سن 25 سالگی راننده اتومبیل باشید، راننده دوچرخه باشید، راننده موتورسیکلت باشید، خلبان هواپیما باشید، ملوان کشتی باشید، شناگر باشید، نمیدونم بتوانید نجات غریق باشید، نمیدونم از این چیزهای، حالا کارهای بدنی و چیزو من میگم. بعد خیاط باشید، نمیدونم گلدوز باشید، گلکار باشید، درختکار باشید، درخت بر باشید، تمام علومه. بله، حتی میتوانید کلاس نرید و به تجربه اینا رو یاد بگیرید. یعنی برید چهار ماه بغل دست یه خلبان بشینید، خلبان میشید. دو هفته بغل دست یه راننده میشید، بشینید راننده میشید. شش ماه توی کشتی کار بکنید، ملوان میشید. که نرید کلاس درسش هم نخونید. بعد بیایید زبانهای دنیا رو میتوانید، تمام شعرهایی که شعرهای دنیا گفتن میتونید حفظ بکنید. آیا همینقدر از عقلمون استفاده میکنید؟ این که خدا میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسعش اینقدره، بیش از اینش نه دیگه تکلیف نمیکنه. اونی چقدر وسع داره؟ خب حالا میگه الحمدلله، ستایش برای خدا به خاطر اینا. پس اگر من از این نعمت ها استفاده نکنم، از چشمم استفاده نکنم که کتاب بخونم، درس بخونم، مطالعه بکنم، حقیقت را ببینم، حق را ببینم، از زبانم استفاده نکنم که حق را بگویم، مدافع حق باشم، از گوشم استفاده نکنم که فقط حق را بشنوم، و اگر دروغ را شنیدم رد کنم و در برابرش بایستم و مقابله بکنم و مبارزه بکنم. پس دروغ گفتم به خدا الحمدلله رب العالمین، نه الحمدلله، این نمازه. این نیست که ما یه دلار راست بشیم که خدا بگه آره شما عبادت کردید و حالا من شما رو دیگه تو جهنم نمیبرم. اتفاقا همینجا افطار بود، یکی از سرورانی که حالا تشریف ندارن راجع به لوح محفوظ پرسیدن. لوح محفوظ، حالا من بیان که برایشون کردم طولانی بود، نیم ساعت طول کشید، من 3-4 دقیقه خلاصش میکنم. کل نظام آفرینش لوح محفوظ است، یعنی هر عملی، هر انسانی در هر لحظه ای از عمرش که انجام بده، این در کل نظام عالم تأثیر میگذاره و اون تأثیر یعنی ثبت شده، یعنی ثبت شده. اگر شما یه بچه داره توی کوچه میره، میره مدرسه، داره میره مدرسه، یه سنگ پرت کنید بخوره تو سرش، سرش بشکنه، به جای اینکه بره مدرسه میره بیمارستان، به جای اینکه امتحان بده مردود میشه، وقتی مردود شد عقب میفته، ممکنه یه ترم عقب بیفته، یک سال عقب. این عقب افتادگی ممکنه یک سال سال کنکورش را تغییر بده. یه سال سال کنکور، امسال 500,000 نفر شرکت کنه، سال دیگه 700,000 نفر، این رد. به جای اینکه لیسانس بگیره، دکترا بگیره، فلان، این میشه دیپلمه. وقتی دیپلمه شد، یه دختر لیسانسی زنش نمیشه. بله؟ یه دختر دکتر زنش نمیشه. مجبوره بره یه دختر دیپلمه رو بگیره مثلا. خب ببینید اصلا تنزل چیز طبقاتش عوض میشه، راه زندگیش عوض میشه. ببینید تا آخر دنیا بچه های این یه طور دیگه تربیت میشن، به یک راه دیگری میرن، یه سرنوشت دیگری پیدا خواهند کرد، میره تا آخر دنیا و این ثبته، این محفوظه، این تغییر ناپذیره، این ماندگاره، میشه لوح محفوظ. نماز ما هم در لوح محفوظ ثبت است. اگر دروغ باشه دروغش ثبت میشه. علت این که قرآن نتوانسته است جوامع اسلامی رو به حرکت در بیاره به همین دلیل است که قرآن مطرح نیست. یعنی قرآنی که میگوید که برهان خودتون رو بیاورید، همون چیزی که من گفتم، همه فلاسفه بیان متون هدایتی خودشون رو بیارن، قرآن هم متن هدایتی خودش رو مطرح میکنه، اون وقت ببینید کی برنده است. مطرح نیست. و شما میبینید شاید یکی از بزرگترین صدهایی را که در برابر فهم قرآن و فهم نماز و اقامه صحیح نماز به وجود آوردن و به وجود آمده، متولیان دین به وجود آوردن، نگذاشتن ما با متن قرآن آشنا بشیم، اصلا کار انحصاری کردن و اونم نشانه تکبره. میگه دین رو فقط من میفهمم، تو میخوای دین یاد بگیر فقط از من یاد بگیر، کس دیگری اگه از دین حرف زد اشتباه حرف زده. برای اینکه چنین مسئله‌ای پیش نیاد، خداوند به پیامبر دستور داده است که تو ابلاغ کن به مردم که برای قبول دین عقلتون رو به کار بیندازید، دین رو با عقل خودتون بپذیرید. یعنی ما خلاف عقل شما چیزی نمیگیم. این که قرآن میگوید و صلح و خیر، نمیگه خیرون منا، میگه و صلح و خیر، یعنی باز هم صفت عالی است. صلح بهترین است. یعنی هیچ مسلمانی دیگه حق نداره که دست به شمشیر ببره، دست به اسلحه ببره، آدم بکشه، جنگ را بندازه. خب ما آمدیم کار رو هم کردیم، به نام دین کردیم، هنوزم میکنیم. و ما باید واقعا اگر میخواهیم که از این دین و ایمان بهره بگیریم، سودی عاید ما بشود، باید به طور جدی عامل باشیم، یعنی عمل کننده باشیم. این الان واقعا خیلی خیلی ما دیدمون و رفتارمون با دین و کتاب خدا اهانت آمیز است. داریم اهانت میکنیم به کتاب خدا. اگر واقعا قبول نداریم بهتره بگیم قبول نداریم، ولی اگر قبول داریم به عنوان اینکه این کتاب خداست، داریم اهانت میکنیم به کتاب خدا. چرا؟ برای اینکه خب ما داریم، همه ما داریم، شما هم دارید، همه بچه ها میرن کلاس زبان، بدون استثناء دبیرهای زبان میگن شما زبان رو یاد نمیگیرید مگر اینکه هدفون داشته باشی، نمیدونم ضبط داشته باشی، نوار گوش بدی، اخبار انگلیسی گوش بدی، صحبت بکنی، مکالمه بکنی، اون کارو بکنی، این کارو بکنی تا مسلط بشی، و الا نه. اون وقت ما همه این کارا رو میکنیم، اما به این نماز که میرسه هیچی دیگه، وقت نداریم، وقت تمامه، دیگه حالشو نداریم. چرا اینطوری؟ دلیلی داریم برای این کار؟ من واقعا کسانی که دلیل دارن بیان به من بگن، دلیلی که عقل بپذیرد، دلیلی که عقل بپذیرد. خب چون که وقت ما تمام هست، من به این الحمدلله رب العالمین خاتمه میدم تفسیر رو، و انشاءالله بقیهش رو در جلسات بعد توضیح خواهیم داد، تا انشاءالله نماز
به پایان برسه از کار نماز، حرکات نماز، و امیدوارم حداقل بهره ای را که میبریم اینه که این جمع نمازی بشن، یعنی اونطوری که انبیا نماز میخوانده اند، حالا دو سه مرتبه پایین ترش هم طوری نیست، ما مخصوصا هم جوانهامون رو به اون درجه از کمال و معرفت و ایمان برسانید. و مطمئن باشید اگر در هر خانه ای، خانه کوچکم نمیگم، در هر خانواده، هر خانواده 200 نفر یک نفر اهل نماز پیدا بشه، تأثیر گذار، نماز اون در همون لوح محفوظ تأثیری را میگذارد که همه اون پیرامونی ها رو تحت شعاع قرار میده. ان شاء الله خداوند در این ماه عزیز و مبارک به ما این توفیق رو بده که به این درجه از کمال ایمانی نائل بشویم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.